بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناس الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول. در مورد پیامبر عظیم و شأن اسلام، خب استعذار دارید، انسانهای زیادی چه از دوست و مسلمان چه از غیر دوست و غیر مسلمان ستایش هایی کردند، حتی کسانی که به نبوت ایشون معتقد نبودند به نقش این شخصیت در زندگی انسانها نبوغ حضرت و توانایی و ظرفیت استثنایی که در حضرت بوده اعتراف کردند. کتابهایی هم چاپ شده، مقالاتی هم وجود داره که به راحتی خیلی از اونها قابل دسترسیه. اما شاید بین همه این ستایش ها بعد از قرآن که بگذریم ستایشی بالاتر از آنچه که امیر علل اطلاق، امیر مؤمنان علیه الصلاه و السلام در مورد حضرت بیان کردن، هیچ کدام از اون ستایش ها به ستایش امام علی علیه السلام نرسه. چند تا جمله از خیلی کوتاه در دعای صباح که گاهی انسان توفیق داشته باشد بخواند خوبه، از حضرت امیر هست راجع به پیامبر. خب حضرت بعد از این که از ستایش خدا فارغ میشن، چهار تا جمله در مورد پیامبر بیان میکنن و درود میفرستن، اظهار محبت و مودت میکنن. حضرت میفرماید از اللهم صل على دلیل الیک فی اللیل الالیل، خدایا درود فرست بر شخصیتی که دلیل به تو بود، راه به تو بود، دست انسانها رو در دست تو گذاشت. الدلیل الیک راه نما بود به سوی تو. یعنی در واقع حضرت میخوان بگن که پیامبر یه نقش دوگانه ای داشت، واسطه خدا به خلق چون پیغمبر بود، واسطه خلق به سوی خدا، عامل وست الدلیل الیک، اونم کی؟ فی اللیل الالیل. عرب به شب خیلی تاریک و طولانی و ظلمانی، ظلمانی شدید، میگه لیل الیل. در شب تاریک، ظلمانی و طولانی همه ظلمت‌ها، همه شک‌ها، شرک‌ها، زلالت‌ها، این آدم یه دفعه مثل ستاره درخشید. و الماس که من اسباب که به حبل شرف الاطول، حالا دلیل به تو که بود، یه دفعه یه کسی راهنماس، اما ابزارش یه ابزار شخصی شله، چرس کنم، نه، میگه ابزارشم قرآن بود. والماسک، کسی که چنگ زد، از بین اسبابی که تو در اختیار انسانها میگذاری یا خلق کرده ای، به حبل شرف الاطول، به ریسمان و تناب، بلندترین تناب، محکمترین تناب، شریفترین تناب که کنایه از قرآنه. و ناس الحسب فی ذروت الکاهل الاعبل، ازت برمیگرده به تبار پیغمبر، به قول امروزی ها تبارشناسی میکنه، میگه انسانی که الناس الحسب بر بلندترین، برومندترین حسب، عالیترین نسب بر دوش مردانی عالم، بلند مرتبه، برومند، ذروت الکاهل الاعبل، یعنی برآمده بود از بهترین انسانها، شریفترین انسانها. و ثابت القدم على زحالیفه ها فی الزمن الاول، پیغمبری که ثابت قدم بود با همه لغزش هایی که اون زمان قدم داشت، على زحالیفه ها، لغزش های قدم در اون زمان جاهلیت، اما در اوج جاهلیت، اوج زلالت، اوج گمراهی، حضرت بر صراط مستقیم ثابت قدم بود و لذا یک لغزش نتونستن از پیامبر، حتی قبل از نبوت، اون زمانی که شعرش خوندید میگفت فیا لیتنی، چه بود اون شعر، لیت بهم قوما اذا شنو، بله، شن الاغارت فرسانن و رکبانا، میگه مردشور این بستگان منو ببرن، نمیتونن آدم بکشن، نمیتونن غارت کنن، نمیتونن فاجعه به بار بیارن، ای کاش بدل این قوم بی ارزه قومی داشتم که وقتی حمله میکردن، وقتی شبیخون میزدن بر مردم و زن و بچه خواب، شن و لغارت فرسانن و رکبان، و توی همچون فضایی این آدم میاد و ثابت قدم و هیچ لغزشی ازش ثبت نمیشه، هم محتوا بلنده، توجه میکنید، و هم متن زیباست، اینقدر زیباست، اینقدر انسان لذت میبره از این شعر نیست، نثرم نیست، هم فرا نثره و هم فرا شعره، با آهنگی که این، به قول موزه، با این موسیقی که این آهنگ، این متن ایجاد میکنه. من دوستان به بهانه این حالا حدیث یا بحثی که چهارشنبه داریم، یکی دو نکته رو عرض بکنم. البته نمیخوایم مثلا خبرهایی که همه داریم تکرار کنیم، و واقعا وظیفه خودمون رو باید بفهمیم چه رسالتی ما امروز داریم. البته کلیش معلومه، اما گاهی جزئیاتش نیاز به بیان داره. مدتی احساس میشه. من یه مصاحبم بود پری روز با کدوم خبرگزاری بود گفتم، و این اینه که خب میدونید حمله به اسلام، به قرآن، به پیامبر، به شریعت در همه مقاطع تاریخ بوده، اما یه چند سالیست، یعنی من خودم شاید مثلا بگم 5-6 ساله آدم این احساس رو میکنه که حالا دشمنان، دشمنان پیامبر، دشمنان دین در هر لباسی حالا میخواد باشن، صهیونیست باشه، مسیحیت باشه، جریانهای تکفیری باشه، اینها دست به کار خطرناکی که زدن اینه که رأس هرم رو هدف گرفتن. یه دفعه مثلا یه کسی با یه رژیمی میخواد درگیر بشه، مثلا از همین پایینا شروع میکنه، یه دفعه نه، انگوش میگذره روی اون رأس هرم. در همین عمر کوتاه خود ما یه تفاوتی که حالا میتونیم مقایسه کنیم مثلا رفتار امام رو با سایر جریان‌های مخالف رژیم شاه همین بود. اونا معمولا حمله رو به مثلا نخست وزیر، کابینه یا فلان وزیر، فلان نماینده یا حتی مثلا خاندان پهلوی، تا این حد تاریخ هم مطالعه کنید متوجه میشید. مرحوم امام همه اینا رو پشت سر گذاشت و رفت اون رأس هرم رو گرفت، در واقع بیخ گلوی اون رو گرفت. حتی من یادمه یه موقع خود رژیم جریانی راه انداخت تو مجلس، مجلس دو گروه شد، یک گروه نقد میکردن، یک گروه دفاع میکردن، ولی تو همه صحبت ها اون رأس هرم حفظ میشد. بعد مرحوم امام یه سخنرانی کرد یا بیانیه داد یادم نی، گفت که اینا همش بازیه و میخوان اون رأس هرم رو نگه دارند، بقیه رو حالا بعضیشو قربانی کنن، بعضیشو بالاخره رأس هرم که بمونه دوباره اینها بر میگرده. لذا به مردم توجه داد که حواستون باشه. حالا میخوام مثال زدم ها، ولا اینجا با اونجا قیاس مع الفارقه. کاری که اینا دارن میکنن اینه که رأس هرم رو، این که شما مثلا میبینید حتی مثلا کاریکاتور حضرت امیر رو نمیکشن، مثلا کاریکاتور صحابه رو حالا نمیکشن، یا در مورد شخصیت های دیگه که در ممکنه همه گروه های اسلامی قبولشون داشته باشن میرن رأس هرم. یکی قرآن هست، بزامین قرآن سوزی را میاندازن، یکی پیامبر عظیم و شأن اسلام، پیامبر رو هدف قرار میدن. البته حال من نمیدونم این جریان شارلی ابدو چی بوده، چون تفسیرهای مختلفی ازش میکنن که اصلا این مثلا کاریکاتور موهن بوده نبوده، شکلش چجور بوده. بعضی مثلا میگن بله کشیده که یه نفر داره سر پیغمبر رو میبره و داره فحش میده، مثلا یه نقل اینه، یه نقل اینه که نه، این یه داعشی کشیده داره پیغمبر، عشق پیغمبر رو در آورده، پیغمبر داره گریه میکنه، اون داعشی هم از دست کاری داعش، و پیغمبر اعتراض کرده به این داعش که چرا این کارا رو میکنی، گفته تو هم منافقی، تو هم از دین خارج شدی. خب حالا اینطور باشه، خیلی نمیدونم چی بوده، به هر صورت من اطلاع ندارم، فرصتم نکردم، و نمیدونم مثلا سایت ها وارد بشی جواب میده نمیده. هم عرض بکنم اصل قضیه قابل شک نیست که اینها رأس هرم رو هدف قرار دادن، و البته میدونید که اگر رأس هرم رو زخمی کنن و حرمتش رو از بین ببرند طبیعتا بقیه دیگه سهله، دیگه کابینه و وزرا و وکلا و اوصیا و ائمه فرو ریخته. اینه که اینجا یه رسالتی سراغ من و شما میاد در تبلیغاتمون، در سخنرانی هامون، حالا هر جا هست انسان در بستگانش واقعا بیاد زندگی پیامبر رو، زندگی پیامبر رو بدون اینکه بخواد اضافه کنه، بدون که اعمال سلیقه بکنه، برای مردم بیان کنه اون نکات لطیفش رو. یه برنامه بود در تلویزیون یه زمان من داشتم تحت عنوان 24 ساعت با پیغمبر. اینجوری واقعا حضرت چجور زندگی میکرد، چه کار میکرد؟ به یقین و بدون تعصب انسان اگر 24 ساعت زندگی پیغمبر رو در نظر بگیره، سنگترین دلها شیفته اون زندگی میشن. اما به شرطی که ما بعضی از سلیقه های خودمون رو متاسفانه گاهی قاطی میکنیم، قاطی نکنیم. و من واقعا تعجبم میکنم که گاهی وقتا چطور میشه ما تریبون های بسیار بزرگی در اختیار داریم، مناسبت ها، فرصت ها، ظرفیت های استثنائی، ولی این زبان ها به اون سو نمیره، از این دهان ها اون مطالب خارج نمیشه، مایه تأسفه. یه مطلبی دیگه عرض کنم براتون عکس این، این رو میخواستم یه فرصت دیگری بگم ولی دیگه حالا کوتاهش رو عرض میکنم، شاید یه موقع در فقه بیشتر بازش کنم. ببینید عکس این قضیه اینه که دشمنانی بیان از یک چیزهای خیلی به حسب ظاهر ریز شروع کنن و اونا رو زیر سوال ببرن. حالا جالب اینه که دو تا تاکتیک برعکس هم اما در استراتژی و نتیجه اصلی یکیه. مقصودم چیه؟ مقصودم اینه که مثلا فرض کنید در جامعه شیعی بیان و مطالب اساسی شیعه رو تایید کنند، ولی ضمن این مطالب اساسی یه نکاتی که البته نتیجهش اساسیه اما استراتژیه، اما مثلا خیلی حساسیت برانگیز نباشه. اگر اونجا رأس هرم رو هدف قرار میداد، اینجا هرم رو که هدف قرار نمیده، میاد همطور پایین تو وسط، شکل هندسی هم کاری نداره، اون پایین تو قاعده هندسه میبینی یه جایی رو، یک نقطه‌ای رو میذاره. علتش هم اینه که حساسیت ایجاد نکنه، احساسات رو جریحه‌دار نکنه. من یک مثال براتون بزنم، یک کتابی چند هفته پیش دست من رسید، شاید مثلا کمتر از یک ماه باشه، بازگشت به اسلام. خب کتابیست که تو جمهوری اسلامی هم چاپ شده و پخش هم شده و برای منم رسیده. اولا سرعت این کار خیلی عجیبه که زمان چاپ عید قربان سال گذشته 35. خب الان یک ماهیست دست منه، قاعدتاً حالا حداقل بگیم یک ماه زودترم اومده تو بازار، دو ماه پیش اومده تو بازار، در حالی که زمان چاپش 1435 عید قربان، یعنی در واقع اول 1436 حساب میشه دیگه، یعنی محرم، 10 روز 20 روز به محرم مانده. حالا این کتاب تازه چاپ شده، تازه حال تاریخ اینجاست که بعد صحافی شده، جلد شده، اومده تو بازار. خب دست من رسیده از یه جهت، حتی تو بعضی از مغازه ها من رفتم چند وقت پیش، حدود یک ماه پیش، صفاییه کفش بخرم، دیدم این کتاب رو میز کفاش گذاشته. به من گفت آقا این کتاب چه کتابیه؟ منم تازه خونده بودم، گفتم نخونش با تا این کتاب کتابه مثلا کساس. اولا تو این کتاب امامت 12 امام ثابت شده، خیلی قشنگ حدیث خلیفتی اثنا عشر رو، چون میخواد تو ایران چاپ بشه، یعنی دست شیعه ها برسه، مهم نیست، خب شیعه ها معتقدن. وضوع شیعه اینجا خیلی قشنگ بیان شده، ظاهر قرآن وقتی میخواد وضوع رو بیان کنه با استناد به قرآن و کتاب های المصنف ابن ابی شیبه، جامع قرطبی، ناسخ الحدیث ابن شاهین، سنن دارقطنی، احکام القرآن شافعی، وضوع شیعه رو در صفحه 261 ثابت میکنه. خب من فکر میکنم کمتر شیعه به قشنگی این مسائلی که ما دوست داریم، مسئله مهدویت رو مطرح میکنه در آخر کتاب و صدها فهرست میده، آدرس میده از اعتقادات منشون. اما وسطها لابلاها که میرسه، اولا عالمان شیعه رو زیر سوال میبره، متاسفانه بیشتر عالمانشان نیز در این زمینه با عوامشان همداستانند، چرا که دست کم بعد از عالمان واقع‌گرایی مثل مفید و صدوق، بعد از استیلای صوفیان صفوی به باورهای رسمی رایج، این خرافات تبدیل شد، خیال پردازی در اهل تشیع چی شده؟ به طور مطلق اهل تشیع. ببینید این کتاب اگر همه چیز شیعه رو تأیید کنه ولی به مطالعه کننده بگه بدان بیشتر عالمان شیعه الان همداستان عوامند، یعنی نسبت به حوزه، نسبت به عالم، نسبت به مرجعیت، نسبت به تشیع، نسبت به بزرگان، این مطالب رو بیان کنه، خب همین کفایت میکنه. چون وقتی یه جوانی اعتقادش نسبت به علما این شد که دیگه تقلید نمیکنه، که در واقع ما این مرجع و ملاز رو ازش گرفتیم، وقتی بگیریم رهاش میکنیم تو همین فضای امواج زلال، این دیگه کافی، هر جا که ما خواستیم او رو ببریم. بعد میاد لابلای باز مطالب مطرح میکنه که به طور قطع از خلیفه 12 امام هستن، بعد میشماره همین خلیفه حسن و حسین و ذریه حسین رو، بعد میگه که ما اینا رو قبول داریم بیان که مستلزم بی احترامی به کسانی از اصحاب پیغمبر باشد که پس از آن حضرت به حکومت دست یافتند. یعنی نهادینه میکنه که ما کاری به خلفای راشدین و بعدش بنی امیه و بنی العباس، چون بعضی از بنی امیه اصحاب پیغمبر بودن دیگه، مثل ابو سفیان، مثل معاویه، کاری داشته باشیم. و بعدم مطرح میکنه که ما باید اونها رو مسئول کار خودشون بدونن، ما چه کار داریم که تاریخ اصحاب رو تحلیل کنیم. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتو. بعد میگه که نباید کینه اونها رو به دل داشت. الذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. در ادامه مطرح میکنه که اصلا ما نباید تاریخ اون زمان رو تحلیل کنیم، یعنی فکر نکنیم، بر نداریم تحلیل تاریخی کنیم حوادثی که بعد از پیغمبر گذشت. خب این کتاب عرض کردم در ضمن اونها چاپ شده در جمهوری اسلامی، حتی الان جمع شده، متاسفانه چاپ میشه میاد تو بازار، بعد ما متوجه میشیم. اما من میخوام دقیقا بگم مطالب این بخش مطالب این، من امسال که مکه بودم یه 4-5-6 تا کتاب از همونا یعنی داده بودن. یکی از زائرها گفت که من ترسیدم بخونم، داد به من، من خوندم. ببینید همون آیه ای که الذین سبقونا بالایمان، این آقای به اصطلاح محمد بن عبدالله الوهیبی از علمای معروف جریان تکفیری حجازه، همین آیات رو راجع به اصحاب مطرح میکنه. بعد این میگفت نباید تحلیل تاریخی بکنی زندگی اصحاب رو، خودداری کردن از بازگویی آنچه که میان اصحاب رخ داده. اصولا اینا اخیرا در آوردن که همین تحلیل تاریخ ما نباید بکنیم. در همین صفحه به اصطلاح 59 در صفحه فکر کنم 15 مطرح میکنه که ما حق نداریم حوادث گذشته رو تحلیل تاریخی بکنیم، به قول خودشون تحلیل موضوعی بکنیم. بعد همین آیه که این آقا مطرح کرد، الذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، مطرح میکنه. در هر صورت این باز یه مدل کاره که برعکس اون جریانی که گفتم هرم رو هدف قرار میده، رأس هرم رو، این میاد از یه جای ساده ای. مثلا شاید خب تو جامعه شیعه به ائمه حمله بشه خب تحمل نمی کنن. اما اگر گفت علما با عوام هم داستانن، علما نان مثلا جهالت مردم رو میخورن، تعابیری که حالا تو این کتاب من ندیدم ولی جاهای دیگه هست، خب این کفایت میکنه، همین بسه دیگه. یه مثالی میزنن دزدا، میگن اگر میخوای دزدی بکنی یه دفعه میزنی به یک جایی بانکی، خب هر چیه جمع کن ببر. اما اگر یه جایی که دائم سر و کار داری، مثلا کارگر فروشگاهی هستی و خدای نکرده میخوای از این دست درازی بکنی، یا توی ساختمون هستی مثلا رفت آمد داری، هیچ وقت دزدی درش نکن که صاحب خونه بفهمه. اگر رفتی مثلا سر پولش 1,000,000 تو جیبش بود، خب هم کل 1,000,000 برداری، متوجه میشه، بالاخره شک میکنه، بیا از 1,000,000 50,000 تومان بردار. که طرف بگه خب اگر دزد بود همه رو میبرد، حتما یه جای خرجش کردم، هی فکر میکنه آخرم بزنش به جایی نمیرسه. اگر رفتی سر یه سرویس طلا دیدی که مثلا 40,000,000 سرویس طلاست، بنزه 1,000,000 بردار، یه انگشترشو بردار بقیهش بذار سر جاش که طرف متوجه نشه. یه همچون حرکتی دوستان، این حرکت دومی اینطوریه، دزدی از اندک، منتها خب این تکرار میشه، هی تکرار میشه تکرار میشه، طرفم حساسیت ایجاد نمیکنه. این جام هست باز ما باید متوجه باشیم. اولا واقعا چجور میگن، کار از دشمن یاد بگیریم. حضرت امیر میفرمایند شما از لشکر معاویه یاد بگیرید، به اهل کوفه میگن شما نگاه کنید، خب کتابی عید قربان دیگه رفته برای چاپ، یعنی چاپ شده، عید قربان بیاد مثلا تو بازار و امروز مثلا تو فلان فروشگاه نمیدونم قم، تو این کفاشی، تو خانه مراجع، تو خانه مثلا فضلا علما بیاد و دیده بشه، چه سرعتی، چجور از استفاده میکنن، و ما برعکس چه فرصتهایی رو متاسفانه از دست میدیم یا خرابش هم میکنیم. واقعا بعضی ها حرف نزنن خیلی بهتره، اینم هست، اولویت داره. یا گاهی وقتا چنان خودمون رو درگیر یه مسائل فرعی میکنیم، مثل یه خانواده‌ای که داره سیل میاد، اینا حالا تو خانه نشستن دارن دعوا میکنن سر این که مثلا غذای امشب رو چجور تقسیم کنن. اینه دیگه، هر کسی داره برای غذای امشبش دعوا میکنه، سیل هم داره میاد، بعدم میاد همشون رو. واقعا ما جای عصر رو با فرق در خیلی از وقتها جا به جا میکنیم. در هر صورت دوستان، امثال من و شما نمیتونیم نسبت به این حوادث بی توجه باشیم، غیر معتنی باشیم و ندونیم که چه کار باید کرد. امیدواریم کسانی هم که ظرفیت هایی دستشونه، قابلیت هایی هست، اونها هم متوجه باشن و از فرصت ها بهتر استفاده کنن. خب اجازه بدید یک اندکی هم از بحثمون داشته باشیم، ببینیم به کجا میرسیم. من دیروز یه اشتباه لفظی کردم، بعدن یکی از دوستان تذکر دادن. اون دیروز من به جای علل و شرایع مرتب گفتم خصال، ولی خب نوشته درسته، خوشبختانه نوشته. اینم به این خاطر بود که ما روایت چهارم از خصاله و من حواسم به اون روایت بود، هی تعبیر میکردم خصال. اما اون چه که دیروز گفتیم، آقای حائری نقل میکنه از خصال، شیخ هر از خصال، همه رو باید بگیم چی؟ علل و شرایع صدوق. این یه اصلاحی بود که لازمه. و اما روایت سوم، دوستان دقت کنید، روایت سوم رو متنش رو با هم بخونیم. ان زرارته ان احدهما علیهما السلام، معتبره زراره از صادقین، یکی از صادقین، فی حدیث قال. این که هر جا میگن فی حدیث، متوجه هستید یعنی حدیث طولانی بوده، ما این تکش رو کار داریم، بقیه شاهد بحث ما نیست. در ضمن یک حدیث طولانی زراره میگه که سوال کردم، اذا لم یدره فی سلاسن هو او فی اربع، رکعت سومه یا چهارمه، وقد احرز سلاس. امام میگن قام فعضاف الیها اخرى، پاشه یک رکعت دیگه اضافه کنه. حالا به نظر شما یعنی بنابر اقل بذاره یا بنابر اکثر بگذاره؟ بله، خب این دیگه بستگی داره که اون، بله، سنی میگه نه بنابر اقل بگذار، ولی بله یه احتمالی که این روایت تقییتا صادر شده با توجه به مذهب اهل تسنن. البته اگر ناچار بشیم که توضیحش میکنیم، یعنی سلام بده و پاشه یک رکعت به اون اون که خوانده اضافه کنه، منتها منفصلا نه متصلا. هم عرض بکنم بر مذهب شیعه هم قابل توجیهه، ولو البته خدا وکیلی اگر اون ضرورت فقه نداشتیم چی میفهمیدیم؟ متصلا میفهمیدیم. قام فعضاف الیها اخرى، به اون سرکت که حالا احراز کرده اضافه کنه و چیزی هم دیگه نداره، سجده سهوی، کفاره‌ای، هیچی نداره. ولا ینقض الیقین به شک، یقین رو با شک نشکنه. ولا یدخل الشک فی الیقین، ولا یخلط یا یخلط احدهما بالآخر. شاید دوستان این دو تا جمله اشاره بیماشه که اون یه رکعت رو چی بخونه؟ جدا بخونه، که اگر کم بوده خب میره جاش، فقط این وسط یه سلامی اضافه داده. اگرم کم نبوده خب این خارجه که نمازش پنج رکعت نشده. حالا بگیم این اشاره داره که نماز رو جدا بخواند، یه رکعت احتیاط رو جدا بخواند، یا نه این امام کار به اون ندارن، میخوان بگن شک و در یقین داخل نکنه، بندازه به جان یقین اینجوری و یقین رو بذاره کنار در مشی عملیش، ولکنه ینقض شک بالیقین. اگر هم سزاوار باشه اینه که شک رو با یقین و یتم علی یقین کار رو با یقین تمام کنه. فیبنی علی بنا رو بر یقین بگذاره و ادامه بده، مثلا اگه اینطور معنا کنه. ولا یعتد به شک فی حال من الحالا، در هیچ حالی به شک اعتنا نکنه. شک حالت ارزشمندی نیست که بخواد روش حساب باز بشه. خب من نوشتم با تأمل در روایت و اجماع، برگ ظاهرا اینجا یه افتادگی داره، حالا که همین نزدیک هست، با تأمل در روایت و اجماع امامیه. حتی الان باشه من دیگه تأمل رو بر میدارم، میگیم که با توجه به اجماع امامیه اینطور. خب ببینید دوستان، آیا این روایت به درد استصحاب میخوره یا نه؟ کار به روایت یک و دو نداشته باشید که بگید این تعبیرش مثل اوناست، اون که استصحاب و دلالت میکنه اینم میکنه. اصلا اون دوتا روایت بذارید کنار. اگر ما باشیم و خود این روایت آیا دلالت میکنه بر استصحاب، یا این بر قاعده یقین دلالت میکنه، یا قاعده احتیاط، امروز یه چیز دیگه هم اضافه داریم میکنیم، قاعده احتیاط که فراغ یقینی بفرمایید، اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد. گویا امام اینجا میخوان بگن خب این باید کاری بکنه که یقین کنه، از یقین شروع کرد باید با یقین تمام کنه، با انشاءالله و ماشاءالله. شاید چارکت خوندم، شاید سرکت خوندم، نه، احراز کرده سرکت خونده، بنا رو بر این احراز بذاره و یه رکت بخونه. ببینید اگر ما بودیم و این روایت، من سوال کنم از شما، و اون ضرورت فقه امامیه نبود که رکعت احتیاط باید چیز باشه، باید جدا باشه، اگر ما بودیم و این روایت و ظاهرش که اون یک رکعت باید متصل باشه، آیا استصحاب در می اومد یا نه؟ به عبارت دیگه ببینید، چون وقتم تمام شده میخوام فکر شنبه رو آماده کنیم. یه دفعه ما فرض میکنیم امام نظر دارن که این یک رکعت احتیاط متصل خوانده بشه، یه دفعه فرض دارن که این یک رکعت احتیاط مفصوله و منفصله خوانده بشه. نگی خب اگر صورت اول باطله چطور بگیم کلام امام رو؟ نهایتا حمله بر تقیه میکنیم، حمله بر تقیه میکنیم. اگر نظر امام متصلتن باشه، مثل آقای نائینی فرموده است، یقینا دلالت بر استصحاب میکنه. ولی چون قرینه داریم که نظر امام به یک رکعت متصل نیست، دیگه ازش استفاده استصحاب نمیشه. حالا رو این دوستان، چون خیلی هم تو برگه من توضیح ندادم، بیشتر شنبه قصدم اینه که انشاءالله از خارج توضیح بدم چطور اگر متصل باشه دلالت بر استصحاب میکنه. خب یکی میگه دلالت بر قاعده یقین میکنه، ببخشید دلالت بر قاعده احتیاط میکنه. قاعده یقین اینجا نیارید اصلا، اون احتمالش هم مطرح نیست. اینجا دو احتمال هستی که استصحاب رو امام بخوان بگن، یکی همون قاعده یقین، اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد. انسان باید در عبادت یقین کنه انجام داده، که میده که رفتی به استصحاب دیگه نداره. آیا این حدیث به درد احتیاط میخوره یا به درد استصحاب؟ آقا این یه پیش مطالعه بکنید که دیگه انشاءالله شنبه سریعتر از این بخش بگذاریم. الحمدلله رب العالمین.